رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری در آغاز سرخط خبرها. روسیه به تحریم های غرب واکنش نشان داد و گفت این تحریم ها به جای نخواهند رسید. وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و روسیه در دوشنبه با هم ملاقات کردند. ازبکستان گفته است مسئله بازگردان چارواه ساکنان تاجیکستان را بررسی می کند. و امریکا از پرونده جنایی بر ضد ساکاشویلی نگرانی کرد. تفصیل خبرها. روسیه از تحریم های بی سابقه غرب انتقاد کرد. این تحریم ها بخش های مالی، اسلحه و بخش های انرژی را در بر می گیرد و برای بحران اوکراین بر ضد روسیه جاری شده است. تحریم هایی که 29 ایول اعلان شد، شدیدترین تحریم هایی است که امریکا و اتحادیه اروپا بر ضد روسیه برای جانبداریش از جدای خواهان در شرق اوکراین جاری کردند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا بر ضد روسیه برای جانبداریش از جدای خواهان در شرق اوکراین تحریم ها را بیشتر کرده است. اوباما در کاخ سفید گفت امریکا گفته خود را یادآوری میکند که محافل بین المللی را در راه رسیدن به حقوق و آزادی های مردمی در سراسر جهان رهنمایی میکند. تحریم های امریکا بعد از تحریم های اتحادیه اروپا اعلان شد. اروپا بر ضد شخصیت ها و شرکت های روسیه در نیمه اولی 29 ایول تحریم های گسترده اقتصادی جاری کرد. در اتحادیه اروپا 28 کشور عضویت دارند. سرگئی لاوراو وزیر کارهای خارجه روسیه 3 ایول در جریان بازدیدش از تاجیکستان گفت که کشورش در تجدید تجهیزات مرز تاجیکستان با افغانستان کمک میکند و افزود مذاکرات سازنده را با سراج الدین اسلف همتای تاجیکش داشته است و در این ملاقات گسترش همکاری های دو جانبه و همچنین تامین امنیت در منطقه بررسی شده است. سراج الدین اسلف وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در ملاقات با سرگئی لاوراو گفت همکاری های تاجیکستان و روسیه با موفقیت جریان دارند و خوب ارزیابی می شوند. امیدوارم این سفری رسمی تحولی نو در مناسبت های میان کشورهایمان به بار آرد. بلاروس میگوید که میزبانی مذاکرات اوکراین و روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا را راجع به بحران شرق اوکراین بر عهده خواهد گرفت. 3 ایول دفتر الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس گفت که 29 ایول پترو پاراشنکو رئیس جمهور اوکراین تلفنی خواسته است که بلاروس میزبانی مذاکرات درباره امنیت دسترسی به محل سقوط هواپیمای مالزیا در شرق اوکراین را بر دوش بگیرد. در نتیجه درگیری ها 29 ایول نمایندگان سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان های حقوق بشر 3 روز پی در پی نتوانستند به محل سقوط هواپیما راه یابند. روز آغاز مذاکرات نامعلوم باقی مانده است. انتظار می رود که در این مذاکرات سفیر روسیه در کیف میخائیل زوبروف و لئونید کوچما رئیس جمهوری پیشین اوکراین شرکت جویند. دفتر مطبوعاتی کمیته مرزبانی ازبکستان در یک اظهارات رسمی گفته است با نظرداشت وضع دشوار اجتماعی و اقتصادی اهالی تاجیکستان مسئله بازگردان زیاده از 2000 سرمال چوپانان تاجیک را بررسی میکند که روزهای 26 و 28 ایول سال 2014 در مرز بین ازبکستان و ناحیه پنجکنت تاجیکستان مصادره شده اند. همزمان این نهاد دولتی ازبکستان ساکنان مناطق مرزی تاجیکستان را آگاه کرده است که تا 1.5 کیلومتر به داخل قلمرو ازبکستان برای چرانیدن چاروا می آیند و موردهای هستند که صدها سرمال شهروندان ازبکستان را می ربایند تا در بازارهای خود فروشند. وزارت کارهای خارجه امریکا میگوید از درست کردن پرونده جنایی بر ضد میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور پیشین گرجستان نگران است. 29 ایول در سامانه وزارت در این باره اعلامیه به نشر رسید. در آن آمده است عهده‌داری ها درباره اولویت قانون به این معناست که در جامعه دموکراتی هر کس باید در نزد قانون جوابگو باشد و نظام قانونی نباید چون وسیله ستانیدن انتقام های سیاسی استفاده گردد. 28 ایول دادستانهای گرجستان گفتند که بر ضد ساکاشویلی پرونده جنایی باز کرده اند. دادگاه ناحیه ونج سعادتشاه عدالت رئیس بخش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در بدخشان را به 5 سال حبس محکوم کرد. وی را برای برانگیختن عداوت دینی گناهکار می دانند و برای این جرم به وی 5 سال زندان داده اند. زفقی بیگ رحمانوف رئیس بخش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه ونج 30 ایول به رادیوی آزادی گفت که دادستانی در آغاز برای سعادت شاه 8 سال محرومیت از آزادی را طلب کرده بوده است. و بر اساس یک نظرپرسی در روسیه، اکثر ساکنان شهرهای بزرگ این کشور بر این باورند که هواپیمای مسافربر مالزی را که با 298 مسافر در شرق اوکراین 17 ایول سقوط کرد، ارتش اوکراین زده است. تنها 3% نظردهندگان گفتند که این هواپیما را جدای خواهان جانبداری روسیه در شرق اوکراین سقوط داده اند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوان در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
آزادی در امواج نب
از 7 تا 9 شب و وقتی دوشنبه روی موجهای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز،
از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز،
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موج 12226.
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در مواره یمال و همچنین از یسادیس می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوار های ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org
azadi.kg
و ruazadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان درباره بازداشت شهرت قدرتف فشاری نظر کرد. در شهر دوشنبه وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و روسیه مسئله های همکاری را بررسی کردند. تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا به اقتصاد روسیه چی پیامد ها خواهد داشت؟ روسیه به آن چی واکنش نشان داده است؟ و مقامات کولاب چند ساکن شهر را به گمان دست داشتن در سوختاری منزل سریا قاسموها بازپرسی کردند. مجله را با گزارش ها ادامه می دهیم. عبدالفتاح غایب رئیس آژانس مبارزه با فساد در نشست خبری در شهر دوشنبه در مورد بازداشت شهرت قدرتف وکیل مدافع اظهار نظر کرد. بنا به گفته وی بازداشت شهرت قدرتف در چهارچوبه قانون صورت گرفته است و حتی حالت های نوی دست داشتن در جنایت بر ضد وکیل مدافع آشکار شده است. درباره اظهارات نوی رئیس آژانس مبارزه با فساد همکارم شهلا گلخواجه گزارش می دهد.
مقامات آژانسی مبارزه با فساد جزئیات اتهام رشوه‌دهی شهرت قدرت وکیل شناخته را که اخیراً بازداشت شده از شهر داد و آشکار شدن حالت دیگری مربوط به او را با خبرنگاران در میان گذاشت. این آژانس میگوید فرزندان سابق رئیس کارخانه ماورانهر جوراخون آخونوف که حالا در زندان است، شهرت قدرت را به رشوه‌ستانی متهم کردند. عبدالفتاح غایب رئیس این آژانس در نشست خبری روز 30 ایول گفت که قدرت وکیل جوراخون آخونوف بود و آنها او را برای گرفتن 8000 دلار عیبدار میکنند.
8000 دلار هم گرفت از سودکم میکنم گفت هرجاش اینو حاضر وایت کتم از نزدیک میتیم شروع شیم.
رئیس آژانس ضد فساد گفت طبق بندهای قانونی جنایی تاجیکستان اکنون شهرت قدرت را در راستای از 5 تا 10 سال زندان قرار دارد. همچنین طبق قانون نو درباره ادوکات ها، شخصانی که داغ سودی دارند دیگر نمیتوانند وکیل مدافع باشند. جناب غایب افزود در نسبت شهرت قدرت هیچ خصومت ندارد و حتی باری هم او را ندیده است، اما وی از عملکرد زیردستانش در بازداشت این وکیل دفاع حمایت کرد و گفت بازداشت قدرت در چهارچوب قانون صورت گرفته است. با گفته این مقامدار در حرکت‌های قدرت 100% ترکیب جنایت وزنی وجود دارد و او نمی‌تواند در جریان تفتیشات در آزادی بماند، زیرا امکان دارد که با جبر دیده ها و شهیدان فشار بیاورد. رئیس آژانس ضد فساد گفت
همون مبلغ بر دو حالت می‌گیرد، در یک حالت 1500 می‌گیرد، در یک حالت دیگر 1000. ثبت آوازش همش است. من به واسطه خودم گوش کردم که همین آدم در همون پرونده جنایتی از اون مناسبت هم داره همچون شهید می‌گیرد، عین می‌خوام که همچون عیب‌دار کننده در پرونده نگاه کنند.
عبدالفتاح غایب در ادامه صحبتش با انتقاد از فعالیت برخی وکیلان مدافع گفت بعضن آنها در بین سود و پرکورور به حیث میون را فعالیت می‌کنند، در حالی که وظیفه آنها تنها از رساندن کمک حقوقی عبارت است. او همچنین افزود در نیم سال اول سال جاری 14 مورد فسادکاری وکیلان مدافع ثبت شده است. اما ظفر قربانوف اخدانی تاجیک از تجربه خود میگوید ادوکات هرگز با ابتکار خود میان رو نمی‌شود.
هیچ وقت ادوکت خودش متصدی نمیشود همین کار رو کند، نمیگوید که بیا همه قدر پول ده همین کار رو بود کنه. این خیلی شدن ناممکن است. البته وقتی خود تنگ معلومات فقط به سوی ادوکت ها میخورد، ولی نه تا اون درجه که توبیش میدهند. مثال از طرفی که زیر مویه هم یعنی زیر نماینده های ما بگیم همه خیلی هم نشود و حتی کار هست که پیشنهاد میکنن خودشان حتی بغیر از ادوکت ها آدم پیدا میکنن.
ولی رحمت الله ظاهری رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان این حرفی عبدالفتاح غایب رو در مورد میان روی ادوکت ها اقرار خود او به فساد زده بودن دادگاه و دادستانی میداند. ولی جناب زویروف بازداشت شورت قدرتف را به انتقادات شدیدش از نهادهای دولتی به ویژه آژانسی ضد فساد ربط میدهد و میگوید
خصومت در آن ایجاده میشود که وقتی که خود شورت قدرتف همچون حمایتگری زید سعیدف بود، اونجا مناقشه ها بین مفتشان و شورت قدرتف بود. با جای مثال دیرکتر اگنتی ابیکتیوانه هم طرفای وزنین کننده هم طرفای سبک کننده، اون چیزی که هم با منفیت تفتیشات است هم با منفیت مثال گمان برشده است اینه بررسی نکرده، تنها از نگاهی ایدار کنی تیاه کنی عمل میکنن. من فکر میکنم که این پوره خصومتی هم شخصی هم اخلاقی هم خصومتی سیاسی دارد.
گذشته از این با گفته رحمت الله ظاهری او وزیر حمایش تا کنون از وجود هیچ ثبت اووزی که گناهگاری شورت قدرت را در گرفتن پوره اثبات میکند خبر ندارند. اینم در حالی است که طبق وعده عبدالفتاح غایب این ثبت اووز پس از انجام تفتیشات دسترسی رسانه ها خواهد شد. قدرت از وکیلان است که در قضیه های پرسر و صدا مخصوصا پرونده های سیاسی حمایتگری متهم ها بوده است. هرچند این قضیه ها در دادگاه پیروز نیامدند، اما با گفته همکارانش او توانسته است دعوای زیر حمایه های خود را مطبوعاتی و توجه جامعه را به استانداردهای دوگانه در پژوهش قضیه ها جلب کند. ضمن در اوایل سال جاری مسئولان این آژانسی فخردین زاکری و یکی دیگر از وکیلان مدافع زید سعیدف را نیز به اتهام قلابی بازداشت کرده بودند. حالا فخردین زاکری در بازداشتگاه قرار دارد و رئیس آژانسی میگوید در نسبت او نیز عیب های نو پیدا شده است. شهلوگل خوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
اعلان حالت های نوی دست داشتن شهرت قدرت وکیل مدافع در جنایت های مربوط به رشوه خواری.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. کارمندان بهداشت میگویند که در نتیجه بمباران های اسرائیل 30 ایول در نوار غزه فلسطین 10 نفر کشته شده اند که در میان آنها دست کم 16 نفر از مکتب زیر نظر سازمان ملل متحد نیز بودند. این مکتب را سازمان ملل برای پناهگاه اهالی از بمباران ها استفاده میکرد. بنا به خبر قدره، در 23 روزی درگیری های میان گروه حماس فلسطین و نیروهای اسرائیل شماره کشته شدگان از جانبی فلسطینی ها به 1260 نفر و از طرف اسرائیل به 53 نفر رسیده است. 29 ایول مشک به نیروگاه برق نوار غزه رسید و غزه از برق محروم شد. در مصاحبه با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور خاور میانه در آلمان، پرسیدم حالا هم اسرائیل و هم شاخه نظامی گروه حماس آتش بس را قبول ندارند و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که کشورش باید به نبرد طولانی آماده شود. چون این گفته ها مگر دلیلی به درازا کشیدن درگیری ها در غزه نیست؟
دقیقا اینجوریه، یعنی هر دو طرف که با سال 2009 و سال 2012 که دوره اول و دوم جنگشون بود متفاوته، هر دو طرف دارن به نظر میاد بنا به تجربه اون دکتر جنگ نمیخوان بدون موفقیت از نظر خودشون خارج بشن. به خصوص برای حماس مسئله اینه که اگر بدون هیچ دستاوردی از این جنگ خارج بشه، اول که خب دیگه مصر تمام ارتباطاتش قطع کرده، امکاناتش محدوده، در این حال به مردم باید یک امتیازی ارائه بکنه که بگه این جنگ سودی داشت برای ما، تونستیم امتیازی بگیریم. و خب یه مقدارم توان موشکیش که رفته بالا به نظر میاد که مقاومت بیشتری رو ادامه بده. برای اسرائیلی هم خب خواست اینه که این منطقه کامل خل اصلاح بشه، غیر نظامی بشه، عین ساحل غربی. به نظر میاد این مسئله عمده شونه که خب میگن به جامعه جهانی بیاد این کارو بکنه، یا اگر نمیکنه ما خودمون میخوایم بکنیم. برای اسرائیل البته مسئله مشکل تره، اینه که واقعا چجوری میخوان جامعه عمل بپوشونن، به خصوص که گرفتن کل غزه خیلی هزینه داره، اینه که آیا بگیرن تازه بتونن همه تونلا رو از بین ببرن، سلاح رو از بین ببرن. اینه که هر دو طرف توی یک وضعیت بسیار دشوار گیر کردن و براشون سخته که راجع به یک آتش بس رضایت بدن بدون اینکه بتونن یک موفقیتی رو برای هر دو طرف خودشون ارائه بکنن.
آیا امکانی زیر کنترل درآوردن گروه حماس وجود ندارد، البته با کمک محافل بین المللی؟
به نظر نمیاد. یعنی واقعیتش اینه که خب تو همون سال 2009 و سال 2012 هم این گمان به وجود اومد، اسرائیل فکر کرد که خب اون از ضرباتی که زده قابل کنترل شده. خب میدونیم در سال 2012 حتی یک قرارداد آتش بس نسبتا نسبی هم بسته شد، ولی امروز با توجه به اینی که همونطور گفته شد بخش بزرگی از تونلا زیر اصلا قضیه ایجاد شدن، خود توان موشکی و ساخت موشک حماس قدرت بیشتری پیدا کرده، امکانات بیشتری در این رابطه داره، این نیست که لزوماً از خارج دریافت بکنه. اینها همه چیز میکنه که آنچنان اسرائیل این دفعه از نظر خودش نخواد زود جنگ رو ادامه بده و فکر میکنه که میتونه امکانات نظامی حماس انقدر نابود بکنه که دیگه مطمئن بره بشینه و کمتر با موشک ترانی روبرو باشه. به همین اعتبار یک راه حل کلی و جامع میخواد که هم حماس به یه سری خواستاش برسه و هم اسرائیلیا بتونن در امنیتی زندگی بکنن تا اون زمانی که خب مسئله فلسطین به طور کلی حل بشه.
بر اساس اطلاعاتی که بعد از میرسد 215 هزار نفر منازل خود را ترک کردند، البته در غزه، و فکر نمیکنید که آنها باید با سرپناه، با غذا و سایر ضروریات زندگی تامین بشن و این مسئله برای سازمانهای بین المللی مشکل پیش میارد اگر همینطور باز هم درگیری ها ادامه یابد؟
دقیقاً اینجوریه. منتها خب سازمان ملل اعلام کرده که دیگه داره یواشواش توانش از دست میده، امکانات آنچنانی نداره که بتونه سایر آواره ها رو پوشش بده. به نظر میاد که حماس اتفاقاً راضی روی همین عامل هم حساب میکنه که بیش از پیش اسرائیل به اعتبار همین آوارگی گسترده در درون غزه، کشتارای بیشتر، خرابیا و ویرانی بیشتر، از لحاظ بین المللی بیش از پیش زیر فشار بره و این فشار عاملی بشه که اسرائیل بسیاری سری امتیازات بده و حاضر به آتش بس بشه.
مصاحبه بود با حبیب حسینی فر، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان، راجع به وضع نوار غزه که حالا درگیری ها میان گروه حماس و نظامیان اسرائیل ادامه دارد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
سرگئی لاوروف، وزیر کارهای خارجه روسیه، 30 ایول در جریان بازدیدش از تاجیکستان گفت که کشورش در تجدید تجهیزات مرزی تاجیکستان با افغانستان کمک میکند و افزود مذاکرات سازنده را با سراج الدین اسلف همتای تاجیکش داشته است و در این ملاقات گسترش همکاری های دو جانبه و همچنین تامین امنیت در منطقه بررسی شده است. درباره نتیجه های مذاکرات وزیر کارهای خارجه روسیه با وزیر تاجیکستان در دوشنبه همکارم فرهاد میلاد گزارش میدهد.
وزیر کارهای خارجه روسیه میگوید تاجیکستان و روسیه در مسئله حل نزاع در اوکراین موقع همسان دارند. این نکته را سرگئی لاوروف پس از ملاقات با همتای تاجیکش سراج الدین اسلف به خبرنگاران اعلان کرد و افزود این اتفاق نظر دو کشور است که همکاری استراتژی هستند. آقای لاوروف میگوید ما در امر ضرورت قطع بلافاصله خونریزی ها و شروع مذاکرات اتفاق نظر داریم. ما بر اینیم که یک قرار منصفانه به نفع همه شهروندان و مناطق اوکراین برآورده می شود و همچنین عملیات جنگی بدون هیچ قید و شرط قطع گردد. روسیه برای به وجود آوردن شرایط هر کاری را که از دستش ساخته است میکند. سرگئی لاوروف که جهت انجام یک سفر کاری و شرکت در نشست وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای وارد دوشنبه شده است، با دیپلمات های جوان تاجیک و سپس با رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان نیز واخورد. بنا به اطلاع مرکز مطبوعات رئیس جمهور تاجیکستان، در این ملاقات به برنامه مشترک نوسازی قواهای مسلح تاجیکستان، مسائل همکاری در دایره سازمان پیمان امنیت دست جمعی، از جمله در مورد کمک های تکنیکی به نیروهای مرزبانی تاجیکستان و تحکیم حفظ مرز تاجیکستان با افغانستان توجه زیاد ظاهر شد. این منبع ذکر نمی کند که آیا مسئله اوکراین در این ملاقات بررسی شده است یا خیر، اما کارشناسان بر اینند که هنگام این سفر وزیر کارهای خارجی روسیه برای به دست آوردن پشتیبانی مقامات تاجیکستان و هم اعضای سازمان همکاری های شانگهای در قضیه اوکراین کوشش به خرج خواهد داد. به قول آنها روسیه حالا در قضیه اوکراین تحت فشارهای بین المللی قرار گرفته است و ضرور آید خود نیز به همکارانش در سازمانهای مختلف فشار می آورد. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاستشناسان تاجیکستان میگوید سال 2008 در همایش سران سازمان همکاری های شانگهای کشورهای سازمان از موقع روسیه در قضیه گرجستان جانبداری کرده بودند، اما حالا وضع تغییر خورده، به خصوص ازبکستان، تاجیکستان و قرغیزستان از برملا کردن موقع خود خودداری میکنند.
تاشکند تو 23 دوشنبه، دوشنبه عزیز موقع اینها را تکیم به صورت دستگیری میکنند. برای همین این کوشش های روسیه که با قزاقستان و بلاروس وابسته است، آنها هم کلاویده استوده، برای همین به فکر من آنها نهان قدری است. یعنی آن موفقیت که آنها اوکس 2008 داشتند، این را از نه برقرار کردن نمیتونه.
ضمناً روسیه کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را اعضای آینده بالقوه اتحاد اقتصادی اوراسیا می حسابد. سرگئی لاوروف هم در ملاقات با دیپلمات های جوان تاجیک که در بینای وزارت کارهای خارجی تاجیکستان برگزار شد، این اتحاد را میدان موافق برای همکاری های تنگاتنگ اقتصادی برای کشورهای منطقه عنوان کرد. وی گفت حالا دو کشور دیگر، ارمنستان و قرغیزستان نیز برای ورود به این اتحاد آمادگی می‌بینند. اما وزیر کارهای خارجی روسیه درباره تاجیکستان چیزی نگفت. سفر سرگئی لاوروف به دوشنبه در حال صورت می‌گیرد که دو کشور طی یک سال اخیر یک قطار سندهای مهم همکاریشان، از جمله سازشنامه بودوباش پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان، دو سازشنامه درباره مهاجرت مهنتی و سازشنامه انتقال مواد نفتی روسیه به تاجیکستان را امضا کردند. روسیه در اقتصاد تاجیکستان موقع کلیدی را دارد. سرگئی لاوروف با ذکر این نکته گفت که گردش مال میان دو کشور در سال گذشته 18% بالا رفته. روسیه به اقتصاد تاجیکستان 1,600,000,000 سرمایه گذاری کرده است که این 40% تمام سرمایه گذاری های خارجی به تاجیکستان را تشکیل می دهد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مقامات کولاب چند ساکنی شهر را به گمان دست داشتن در سوختار منزل سریا قاسم و آوازخوان سرشناس تاجیک بازپرسی کردند. با وجود این تا حال دقیق نشده است که انگیزه این سوختار چی بوده است و یا آتش زننده کیست، اما مقامات میگویند که سوختار برقصدانه صورت گرفته است و آنها 5 فرضیه سرزدن این حادثه را در دست دارند. مومین احمدی همکار ما در دوشنبه در این باره چنین گزارش می‌دهد.
مفتشان شعبه کارهای داخلی کلاب در رابطه با قصدن آتش زدن منزل زیستی سریا قاسم و سراینده معروف پرونده جنایی باز کرده تفتیش پیشکی را آغاز نمودند. این پرونده بر اساس ماده 244 قسم 4 دزدی در حالت خوفناک و با مقدار مخصوصا کلان و 255 قسم 2 قصدن نابود کردن مال و ملک با راه آتش زدن کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان باز شده است. بختیار رضایف یک مسئول شعبه کارهای داخلی کلاب بر رادیو آزادی گفت حالا چند فرضیه سوختار در خانه سراینده روی دست دارند و از روی اون تفتیش را ادامه می دهند. او می گوید چند گمانبر مورد پرسش قرار دارد، ولی تا حال گمانبر اصلی در این سوختار بازداشت نشده است. جناب رضایف گفت
شود رفته تخه هر یه ویسی نام بره اما کدوم شد سنجیده استی مثلا تفتیب دارم بعد معلوم شود وزی فقط همون اکر چی ویسی اگم حولتی نوی که می بره اون کس همون دامه همون قطعی و بستر فراد کرده پسیدی.
منزل سرای قاسم و سروینده معروف شبی 25 و 26 یولی سال جوری با کمی اوتش رفت. سید مدثر رحمتوف مسئول خدمات اوتش نشانی در منطقه کلوم میگوید پس از خبردار شدن فورا به جای حادثه رسیده علنگه اوت آتش را خاموش کردند. کارمندان خدمات آتش نشانی در حال به جای حادثه رسیدند که آشیانه دویم منزل زیست سراینده آتش می گرفت. اما سرای قاسمова میگوید در آشیانه یکم منزل زیستش خفته بود و از سوختور او را همسایگان آگاه کردند.
بیرون زرگ یافتند، اما همسایه او طرف و پرو دیمت از دن که سوخته است. اما یکم متر زخم بودیم. بعد پزرنی هم تیز اومد. اگر اما پزرنی بیر میکرد و بچه ها بیر میکردند، البته دیم با یکم همی غلطی دخلی. اما صفان دیم اتاج دا بود. نه هم امون یکم اتاج دا بود.
برای پورا معاین کردنی ضرر سوختور از حساب کارمندان ملیسا و خدمات آتش نشانی کمیسیه ویژه تاسیس یافته است. این سوختور پس از غارت خانه سراینده صورت گرفته است. غارتگران با خود یک صندوق آهنین که پر از حجت های مهم و اشیاء های قیمت بها بودند با خود بردند. سرایا قاسمی و مادر شبنم سرایا و فرزانه خورشید دو سراینده جوانی تاجیک است. او خود هم با سبک و شیوه خاصی سرودخوانی از معروفترین سراینده های تاجیک دانسته می شود. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازپرسی بعضی از ساکنان شهر کولاب در رابطه با سوختار منزلی سرایا قاسمی و گزارش دیگر، روسیه از تحریم های به سابقه غرب انتقاد کرد. این تحریم ها بخش های مالی، اسلحه و بخش های انرژی را در بر می گیرد و برای بحران اوکراین بر ضد روسیه جاری شده است. این تحریم ها با اقتصاد روسیه چی اثر خواهند گذاشت؟ در این باره گزارش داریم از همکارمان ساجده میرزا.
در پس منظر تنگ تر شدن حلقه تحریم ها در گلوی اقتصاد روسیه، شهروندان این کشور به طور حیرت انگیز خوشبین شدند. بنابر نظرسنجی لوادا، مرکز آموزش افکار عمومی روسیه، 60% باشندگان این کشور گفتند که تحریم ها علیه روسیه در زمینه رفتارش با اوکراین آنها را ناراحت نمی کند. اما برای کارشناسان روشن است که این گونه خوشنظری دیر دوام نمی کند. رهبری پژوهشگاه تحلیل های استراتژی شرکت FB ایگر نیکالایف میگوید که پیامد تحریمات بین المللی برای روسیه و ساکنان آن حزن انگیز خواهد بود. ایگر نیکالایف میگوید معلوم است که بعضی ساکنان در اصل خطر را نمی‌بینند، چون حالا تأثیرش را احساس نکردند. تحریماتی که تا حال جاری شد تنها پکیت اول بود و بخشی هم علیه افراد علاهیده. اما تحریم های بخش به بخش چیزی دیگر است. این از دست دادن امکان گرفتن قرض های ارزان از غرب است. قرض نیست پول نیست، پول نیست رشد نیست. این را به سوی بحران اقتصادی میبرد، میگوید ایگر نیکالایف. حالا ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا اکنون با استفاده تحریمات بخش به بخش آغاز کردند و قسمت های علاهیده اقتصاد روسیه را هدف گرفتند. قدم اول در این سمت دست کشیدن از قرض های دراز مدت به بانک های دولتی روسیه و شرکت های بزرگ این کشور است. این هم در حالی است که اقتصاد روسیه بر پایه قرض های خارجی قامت افراخته است. با گفته سرور بانکی بی تی بی 24 میخائیل زادورنوف، نتایج تحریمات غربی این کشور را یا به فرار سرمایه ها یا به قطع سرمایه گذاری ها روبرو میکند. کارشناسان میگویند بعد بسته شدن بازارهای مالی غربی بروی بانک ها و شرکت های تحت نظر دولت، احتمالاً روسیه برای دریافت سرمایه های دراز مدت رو به چین میارد. اما میخائیل کروتیخین، شریک و تحلیلگر شرکت روس انرژی، میگوید سر و کار گرفتن با این همسایه شرقی کاری آسان نیست. میخائیل کروتیخین میگوید چین بر روسنفت قرضهای بزرگ میداد. روسنفت مجبور شد قریب تمام محصولات خود را برای سالها به چین بدهد. چین حتی 3 ذخیره‌گاه را که معلوم نیست در آنها نفت هست یا نه، سالها پیش از خود کرده است، میگوید میخائیل کروتیخین. تحلیلگران میگویند حالا تحریم های غربی را تنها بیزنس های بزرگی روسیه احساس میکنند، اما در دورنمای نزدیک این به مشکل اقتصاد ملی و اهالی تبدیل میشود. برای مردم معمولی تأثیر تحریم ها در شکل منجمد شدن معاش ها و حتی اختصار جای های کاری و کارمندان ظهور خواهد کرد. این همه را اهالی روسیه از موج اولی بحران اقتصادی در یاد دارد، میگوید ایگر نیکالایف و میافزاید اقتصاد به این هم رو به کاهش بود، اما تحریم ها سرعت فرارسیدن بحران را بیشتر میکنند. با گفته شریک و تحلیلگری روس انرژی میخائیل کروتیخین، اگر رهبریت روسیه از طرح‌های غیر تجارتی و سیاسی مانند امواج جنوبی و سیل سیبری دست نکشد، یگانه راه برایش دست زدن به جیب مردم و بالا بردن مالیات باقی میماند.
تحریم‌های غرب بر ضد روسیه و واکنش روسیه به آن، و بدین طریق نشر مجله خبری را به پایان میبریم. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند، با ما باشید.
رادیوی آزاد.